وزیر خارجه جدید پاکستان میگوید امنیت افغانستان برای ثبات پاکستان مهم است و مقام‌های ولایت غزنی از آغاز عملیات تصفیه‌ای در شهر غزنی خبر می‌دهند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. نو به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر، اما حالا مهمترین خبرها را برایتان داریم. قوماندانی امنیه کابل گفته است امروز تمامی خیمه های تحصن را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات می بردارد. اعضای کاروان صلح امروز از خنجان راهی ولسوالی دوشی ولایت بغلان می شوند و نماینده خاص امریکا برای ایران از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر فراهم آوری میلیون ها یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. انتظار می رود قماندانی امنیه کابل امروز تمامی خیمه های تحصن را از مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در این شهر بردارد. داوود امین، قماندان امنیه کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که این خیمه ها به گونه غیر قانونی برپا شدند.
ما میریم خیمه را میوردانیم، البته قمانده همونطور است برای ما، پلیس ما با دنده و سپر میرن و پلیس ما خیلی سلام میرن.
هواداران دهاتن از افرادی که در انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده بودند از حدود دو هفته به این سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. کمیسیون انتخابات نه، بلکه کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نامهای این افراد را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده است. اعضای کاروان صلح امروز از خنجان راهی ولسوالی دوشی ولایت بغلان می شوند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این کاروان شام دیروز برادی آزادی گفت که با مردم دوشی در باره صلح صحبت خواهند کرد.
دوشی اوسیدن که غالی چیز ما سر پیوغنده چی اوسی او پرده منی وزنگی رو چی تنگ اولس کوالی سی چی راپورت سی روان حالت ناو وایی ده جګړه پر شکیل ور خونه باندې فشار او چې نور هغوی له جګړو خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
اعضای کاروان صلح قصد دارند پا برهنه به ولایت بلخ بروند. در ادامه مسابقات 20 آوره کریکت، بازی میان افغانستان و آیرلند دیروز به دلیل ریزش باران برگزار نشد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کریکت بورد افغانستان، برادیو آزادی گفت که با توجه به این که افغانستان در بازی اول و دوم این سلسله بازی ها آیرلند را شکست داده بود، برنده شناخته شد.
در نتیجه فیروز این مسابقات بیسارو و بازیکنان تیم ملی افغانستان به نام کشور نمود و مسابقه سوم به علت بارندگی انجام نشد.
این هم از منطقه و جهان. براین هوک، نماینده خاص امریکا برای ایران، از تصمیم اتحادیه اروپا برای فراهم آوری میلیون ها یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. هوک دیروز در یک اعلامیه گفت که این کمک پیام نادرست را در زمان نادرست می فرستد. او در ادامه افزوده است که کمک خارجی به ایران از مالیت دهندگان اروپایی سبب تقویت رژیم ایران می شود تا نیازمندی های مردمش را نادیده بگیرد و از تغییر مؤثر پالیسیش هم خودداری کند. اتحادیه اروپا گفته که برای جبران تأثیر اقتصادی تحریم های امریکا بالای ایران 18 میلیون یورو با آن کشور کمک می کند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از خروج این کشور از موافقت نامه هسته‌ای با ایران در این ماه تحریم ها را بالای ایران دوباره وضع کرد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از مایک پامپیو وزیر خارجه کشورش خواسته تا سفر برنامه ریزی شده هفته آیندهش به کوریای شمالی را لغو کند. به گفته دونالد ترامپ این کار را به خاطر عدم پیشرفت در جهت خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا انجام داده است. او دیروز در صفحه توییترش نیز از چین انتقاد کرد و نوشت که در زمینه تشویق پیونگیانگ برای غیر هسته‌ای شدن این شبه جزیره کمک نکرده است. ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کردند. سپس رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بحران روی برنامه هسته‌ای پیونگیانگ را تا حد زیاد حل کرده و کوریای شمالی دیگر یک تهدید اتمی نیست. اداره دونالد ترامپ به وزارت خارجه آمریکا دستور داده تا کمک بیش از 200 میلیون دلاری برای تطبیق پروژه ها در کرانه غربی و غزه را قطع کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که دونالد ترامپ از این وزارت خواسته تا این پول را برای اجرای برنامه های دیگر اختصاص بدهد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تأکید وزیر خارجه جدید پاکستان روی بهبود روابط کشورش با ایالات متحده و افغانستان.
همه اون کی جو خواهشات
ما تقاضاهای آنها را باید درک کنیم و آنها باید از نیازمندی های ما با خبر شوند. این رابطه یک جانبه نبوده و به هر دو جانب ارتباط دارد.
مقام‌های ولایت غزنی از آغاز عملیات تصفیه‌ای در شهر غزنی خبر میدند.
و توان ایره ندارن که بالای شهر غزنی و هم پاسهای کمربندی ما حملات را انجام بدن، چون نیروهای سازمان خط بلخص تعدادی قابل ملاحظه از قطعات خاص اردی میلو و پلیس غزنی حضور دارن.
تحلیل ها و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز برای شما داریم. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک قادر جلالوف هم به شما سلام می‌فرستد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه جدید پاکستان میگوید امنیت افغانستان برای ثبات پاکستان مهم است. قریشی همچنان دیروز گفت که کشورش باید با آمریکا روابط خوب داشته باشد. آنچه مبارزه نکردن لازم نیروهای امنیتی و دفاعی پاکستان علیه گروه‌های شورشی در خاک آن کشور خوانده می‌شود، منجر به نارضایتی واشنگتن و کابل از اسلام آباد شده است. مقیم نایب بیشتر می‌گوید.
وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش خواهان بهبود و انکشاف روابط با افغانستان میباشد. شاه محمود قریشی دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت پاکستان برای تامین روابط نیک با آمریکا باید به حضور و اهمیت نیروهای آمریکایی در افغانستان توجه نماید و خود را از اولویت‌های آمریکا آگاه سازد.
همه اونکی جو خواهشات
ما تقاضاهای آنها را باید درک کنیم و آنها باید از نیازمندی‌های ما با خبر شوند. این رابطه یک جانبه نبوده و به هر دو جانب ارتباط دارد. اگر در مناسبات دو جانب هدف مشترک باشد، شما می توانید یک دیگر را درک کنید. ما تنها برای درک یک دیگر تلاش نمی کنیم، بلکه حداقل در آگاهی و فهماندن یک دیگر هم تلاش می نماییم. شاه محمود قریشی گفت اهمیت روابط دو جانبه بین آمریکا و پاکستان را نمی توان انکار کرد. و افزود این روابط خیلی با اهمیت است، زیرا آمریکا در افغانستان حضور دارد و در آن کشور خیلی سرمایه گذاری کرده است. به گفته وی همین دلیل است که باید اهمیت افغانستان و ضرورت آن کشور را درک کرد. مسئله مورد جنجال در روابط میان کابل و حکومت‌های قبلی پاکستان در نزدیک به 2 دهه گذشته ادعای افغانستان است که میگوید پاکستان به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی اجازه داده تا از خاک آن کشور حملات را در افغانستان تنظیم نمایند. اما پاکستان این ادعا را رد می‌کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در اسلام‌آباد گفت برای نقش بازی کردن در تامین صلح و امنیت افغانستان باید فرصت را در نظر گرفت. وی افزود ما باید این موضوع را بررسی کنیم که در صلح و ثبات افغانستان چه نقشی را بازی کرده میتوانیم، زیرا امنیت در افغانستان برای ثبات کشور ما ضروری است. در این حال قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 13 مایه استانبوله از پاکستان دیدن کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت مایک پامپیو دیروز با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان صحبت تلفنی نمود و در گفتگو با عمران خان از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان یاد کرد و تأکید نمود که بر ضد تروریستان به طور قاطع عمل کند. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت در صحبت تلفنی بین صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا مسئله فعالیت تروریستان در این کشور یاد نشده است. آقای قریشی پذیرفت که پاکستان دیگر کشور محبوب برای غرب نیست. او گفت از اینکه در جهان اتحادهای سیاسی جدید ایجاد شده به این دلیل اسلام آباد باید محتاط باشد و آن را خوب درک کند.
مقیم نایب گزارش میداد شنیدید که شاه محمود قریشی وزیر خارجه جدید پاکستان میگوید که امنیت افغانستان برای ثبات پاکستان خیلی مهم است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، قماندانی امنیه کابل اعلام کرده که امروز تمامی خیمه های تحصن را از مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در این شهر بر می دارد. همین حالا داوود امین قماندان امنیه کابل از طریق خط مستقیم تلفن از کابل در برنامه با ماست. جناب امین سلام، صبح شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از این که در برنامه بگونه زنده با ما حضور دارین. خیمه ها برچیده شد قماندان صاحب؟
سلام عرض ادب به شما و همکاران شما، سلامت باشین. البته پلان منظم و برچیدن خیمه از طریق دروازه انتخابات، ما دیروز البته قطعات و جزامای خود با ارتباط برداشتن خیمه ها از ساحه کمیسیون انتخابات ما جا بجا کردیم، البته با دنده و سپر که خوشبختانه ما حتی هم تفنگچه کمری خودم با محل نبردیم با خود، با برادرهایی که اونجا تحتون کرده بودن، با 5-6 نفر وکلایی که اونجا بودن. شما باور کنین که چندین بار رفتیم، ما با اونا حضور کردیم که این کارتان غیر قانونی، شما میتونین تحصیل بکنین، اما دروازه انتخابات و کمیسیون انتخابات باز کنین که اینجا 2000 کاندید دیگه هم هستن، حق دارن، حق دیگه را سلب نکنین. خب به هر صورت بعضی برادرای ما در بین ازوا بودن که از زور و از تفنگ و از امو حالت جنگی که داشتن از او گپ می زدن و هیچ چیز تا با دشنام و رهبری و با دیگه با دپای ما حتی گوشت می دادن، با عذرام رفتیم. خوشبختانه بگم که تا 3:30 بجه صبح امروز با اونا ما ملاقات های داشتیم و با می ارتباط برشان گفتیم مگر صلح‌آمیز برداشته شود این کار خوب خواهد بود، مگر اونا قبول نکردن. بالاخره امو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. این افراد با صدها نفری که البته پیش ما میال نمونیش هستن با پول خریده بودن، بیچاره و غریب و اینا را آورده بودن اونجا جای بجا کرده بودن، با سوت چوب و با تمام همو افزار جنگی، حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا، موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن، فعال کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن، با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن، تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن، خیمه را جمع‌آوری بکنیم. فقط در اینا را به فرار گذاشتن، فرار کردن با موش اشب نفر بوکلایی که بودن اونجا از ساحه فرار کردن. خوشبختانه بگیم که در این مورد ما تلفات هم نداریم، به فضل خودم یک سه نفر سرباز ما البته با سنگ و چوبی که اونا سربازا را پلیس می زدن کمی زخمی شدن.
جناب امین،
یک کدام کاری نبوده، اینا فرار کردن، خیمه جمع آوری شد.
یعنی شما تمامی خیمه ها را جمع آوری کردین؟ مشخصا چه تعداد خیمه بود؟ شمار خیمه ها میشه برای ما شمار شد بگوید؟
تقریبا الا 12 خیمه و جیانا زده بودن.
بله، شما در بخشی از حرفایتان گفتین که شما از دشنام یاد کردین، گفتین کسان به رهبری و افراد دشنام دادن. منظور شما ایست که وکیلان دشنام دادن؟
بله.
کدام وکیل؟ کدام وکیل مقاومت کرد و دشنام داد؟ میشه نام
تمامی از اینا بودن، شامل جدول بودن اینا. فقط بالخصوص یک وکیل به نام قیس حسن بسیار اینا دشنام دادن که به رهبری دشنام میکردن.
چی گونه دشنام؟ چی گونه دشنام مثلا؟
خب هر صورت زبان ما نمیه.
جناب امین با معذرت، مخاطبای ما میخواین از زبان شما بفهمن، بشنون. شما باید واقعیت را برای مردم بگوین. چگونه دشنام دادن اینا مشخصا؟
ولو به زبان ما میخواد
درست. برخورد شما با اینا چی بود؟ از لحاظ قانونی چگونه برخورد کردین با وکیلی که دشنام داد؟
ما فقط با اونا با بسیار حوصله‌مندی و مسلکی برخورد کردیم و فقط هم خبرشان گفتیم که هر چیزی که میگین شما هم وکلا هستین، بزرگا هستین، بزرگای مردم ما هستین. فقط هم این جواب ما در مقابل ازا منفی نبوده
و
امور همه قبلی گفتیم که همین کار خوب نیست.
و دفتر کمیسیون انتخابات دوباره باز شد؟
بله، امروز برای تمام کمیسیون باز است و صبح تمام مکمل ساعت تحت پوشش امنیتی ماست. از سرک تا خود کمیسیون هم مکمل، ما هیچ مشکل نداریم. با آمدن و رفت ازا با ما خبر دادیم، با ارگانای البته خود با بالا با مقامات خودمون هم خبر دادیم که کمیسیون برای تمام کارمندا باز است.
شما در بخشی از حرفایتان گفتین که این وکیلان در بدل پرداخت پول به افراد این تحسن را سازماندهی کرده بودند. از کجای معلومات را به دست آوردین و میشه بگوین چه مقدار پول پرداخته شده؟
ما افراد اوجا گرفتیم به شما امیال نظیر تحقیق هست که اونا میگفتن که همونجا که استاد کردیم یارا که بچین تو چی میکردی اینجا جوان هستی اینجا، تو نمیفهمیدی که پلیس میایه، پلیس حرکت میکنه، از حرکت پلیس هم خبر بودن، آگاه هستین. 24 ساعت دادن برای جا گفته شده شما چند با کمپل و با بستره و با تمامی چیز آمدین اینجا.
بله، چه تعداد نفر گرفتین؟ چه تعداد نفر بازداشت شدن؟
برادر عزیز مالی امید، 4:30 بجه وظیفه ختم شد. ما می افراد اشخاصی را که مچم 10 یا 12 بوده همه قدر بوده ما انتقال دادیم، هم مثل تعدادش معلوم نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. داود امین قماندان امنیه کابل بود که می گفت تمامی خیمه های تحسن را از مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل برچیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
مقام‌های ولایت غزنی از آغاز عملیات تصفیه‌ای در شهر غزنی خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها این عملیات به خاطر عید به حالت تعلیق در آورده شده بود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
عملیات تصفیه‌ای و تلاشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت غزنی اثر گرفته می‌شوند. مقام‌ها در غزنی گفتند این عملیات‌ها به خاطر روزهای عید قربان متوقف گردیده بود. سخنگوی والی غزنی گفت در این عملیات خانه به خانه و کوچه به کوچه مرکز و شهر غزنی تلاشی می‌شوند. عارف نوری که دیشب با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت شورشیان طالب دیروز بر روستاها در عمه شهر حمله کردند، اما به گفته آقای نوری به هدفشان که تصرف اطراف شهر بود نرسیدند.
قوت و توان ایره ندارن که بالای شهر غزنی و یا هم پاسه‌های کمربندی ما حملات را انجام بدن، چون نیروهای تازه نفس بلخص تعدادی قابل ملاحظه از قطعات خاص اردوی ملی و پلیس در غزنی حضور دارن و تمامشان در کمربندها جا بجا شدن.
جنگجویان طالبان در 19 ماه اسد بر شهر غزنی حمله دسته‌جمعی را برا انداختند. در نتیجه این حملات طالبان صدها نفر کشته، برخی از قسمت‌های شهر غزنی ویران شده، سیستم مخابراتی در این ولایت فلج گردیده و حتی خبر گران نمیتوانستند که در اطراف شهر هم رفت آمد کنند. والی غزنی در این اواخر به خبرنگاران گفت در حمله غزنی دست حلقات استخباراتی خارجی نهفته بود. والی این ولایت همچنان تاکید کرد که نیروهای تازه نفس امنیتی در پوسته‌های شهر فرستاده شده تا از امکان یک فاجعه دیگر جلوگیری کنند. در یک خبر دیگر طالبان به قصد تصرف ولسوالی قره‌باغ غزنی در تلاش حمله دسته‌جمعی دیگر بودند، اما به گفته سخنگوی والی موفق نشدند. عارف نوری گفت جنگجویان طالبان دیروز زمانی که می‌خواستند موتر پر از سلاح مهمات و مواد منفجره را به هدف حمله بر ولسوالی قره‌باغ انتقال دهند، مورد حمله نیروهای هوایی قرار گرفت. در نتیجه این حمله هوایی 13 جنگجوی طالبان کشته و موتر عامل مواد از بین برده شد. با گفته سخنگوی والی در حمله هوایی دیروز در ولسوالی قره‌باغ به افراد ملکی صدمه نرسیده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید بشنویم از مصطفی صدیقی که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
بسیاری از افغانها آماده پایان یافتن جنگ هستند. آیا منطقه نیز آماده است؟ عنوان مقاله است که در مجله اکونومیست چاپ شده. مقاله نویس ابتدا به اعلام آتش بس از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در عید اضحا با طالبان اشاره کرده و نوشته که به نظر می آید که طالبان به برقراری آتش بس کوتاه مدت و گفتگو در مورد رهایی زندانیان آماده باشند. هرچند هبت الله آخونزاده رهبر این گروه هنوز در این مورد چراغ سبز نشان نداده است. مقاله نویس گفته که مردم عادی افغانستان آماده برقراری صلح‌اند، اما در ادامه از تنش‌ها میان آمریکا و چین، آمریکا و روسیه و آمریکا و ایران یادآوری شده. با این وصف مقاله نویس با بارنت روبین کارشناس آمریکایی در امور افغانستان نیز صحبت کرده و نظرش را پرسیده است. روبین به اکونومیست گفته که صلح در افغانستان به نفع همه قدرت‌های منطقه است. به گونه مثال او گفته که چین برای پروژه یک کمربند یک راه خود به ثبات در افغانستان نیازمند است و برای هند هم افغانستان راه به سوی رسیدن به اروپا و آسیا است. برای ایران به گفته روبین افغانستان راه دسترسی به هند و چین است. و سرانجام روبین گفته که بی‌ثباتی در افغانستان و پاکستان بر هر دو کشور اثرات بدی گذاشته است. نشریه فارن پالیسی مقاله نشر کرده در مورد استراتژی ایالات متحده و تأثیر آن بر وضعیت امنیتی در افغانستان. مقاله نویس با استناد به ارزیابی تحلیلگران و نیز گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته که یک سال پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید کشورش را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد، به نظر نمی آید که واشنگتن به باثبات ساختن افغانستان و سرکوب شورشگری طالبان در این کشور نزدیک شده باشد. نویسنده سخن مقام‌های پنتاگون را آورده که گفتند بسیاری از اقدام‌های روی دست گرفته شده کارآمد بودند. به گونه مثال و نقل از جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته شده که در حال حاضر به گونه بی پیشینه فرصت برای برقراری صلح در این کشور فراهم شده است. نیکلسن به برقراری آتش بس در ماه جون میان طالبان و حکومت افغانستان و نیز گفتگوهای سری میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر در ماه جولای اشاره کرده. اما در ادامه مقاله می خوانیم که وضعیت در داخل افغانستان گویای چیز دیگر است. اینکه طالبان همچنان بر بسیاری از مناطق کنترل دارند و همچنین به اساس گزارش تازه سرمفتش پنتاگون شمار تلفات غیر نظامیان هم به بلندترین سطح خود رسیده. از سوی دیگر مقاله نویس آورده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش دست به حمله های سرخطساز و مرگبار زده که جان صدها غیر نظامی را گرفته. مقاله نویس باشیس جونز، مشاور ارشد برنامه امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، نیز گفتگو کرده است. او در بخش از تحلیل خود گفته که ایالات متحده نتوانسته به گونه بنیادی رفتار پاکستان را تغییر دهد و از دید جونز این مسئله مشکل جدی استراتژی جنوب آسیای رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می دهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بعد دنبال اعلام تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بالای روسیه، مسکو تعهد کرده که مشترکاً با چین و ایران تلاش خواهد کرد تا جلو استفاده از دلار آمریکایی در داد و ستد جهانی گرفته شود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
سرگی رباکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گفته است وقت آن رسیده که در بازار تجارتی بین المللی بدیل برای دلار آمریکایی دریابند. آقای رباکوف این را در یک مصاحبه با مجله اینترنشنال ریلیشن گفته است که در 23 ماه آگوست سال روان نشر شد. بر اساس رسانه‌های روسی، مسکو تلاش دارد تا با همکاری چین و ایران استفاده از دلار را در بازار بین المللی تجارت متوقف ساخته و برای آن بدیل دریابد، بخصوص در معامله تیل که برای مسکو و ایران بسیار با اهمیت است. روسیه و ایران دو بزرگترین صادرکننده تیل در بازار بین المللی اند که اخیراً هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. آمریکا در سال روان میلادی برخی از تحریم‌های جدید را بالای مسکو و ایران وضع کرد. چین که در حال حاضر مصروف جنگ اقتصادی با آمریکا است، از سال‌های زیاد می‌خواهد که از دلار آمریکایی به عنوان پول بین المللی استفاده نشود. دو طرف بالای صادرات همدیگر تعرفه وضع کردند. در برخی موارد یوان پول چین به عنوان بدیل دلار در بازارهای بین المللی پیشنهاد شده است. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اخیراً گفته که برخی از کشورها می‌خواهند در معاملات تجارتی به خصوص در تیل از پول دیگر به جای دلار آمریکایی استفاده کنند. همچنان سال پیش یک توافقنامه میان ترکیه و ایران امضا شد که در معاملات تجارتی میان دو کشور از پول همدیگر استفاده خواهند کرد. این در حال است که رابط میان واشنگتن و انقره اخیراً به تیرگی گرایده است. بانک تحریم‌های آمریکا بالای صادرات تیل ایران از ماه نوامبر امسال عملی می‌شود. تهران با برخی از کشورها توافق معامله با پول خودش را پیش از پیش امضا کرده است. تهران در حال حاضر در همین مورد با روسیه در حال بحث می باشد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، پس از ملاقاتی که سال پیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت، گفت استفاده نکردن از دلار آمریکایی در تجارت میان مسکو و تهران پاسخ دندان شکن به تحریم‌های آمریکا خواهد بود. برخی از آگاهان به این باورند که تحریم‌های آمریکا به خاطر پول حاکم آن در بازارهای بین المللی بیشتر بالای کشورهای دیگر تأثیر گذار است، در حالی که برخی به این باورند که اگر بدیل برای پول آمریکا در بازارهای بین المللی پیدا شود، دلار ارزشش را به طور چشمگیر از دست خواهد داد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. داود امین قماندان امنیه کابل لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای پلیس و معترضان، تمامی خیمه های تحصن را از مقابل دفتر کمیسیون انتخابات برداشتند و دروازه این کمیسیون را گشودند. اعضای کاروان صلح امروز از خنجان راهی ولسوالی دوشی ولایت بغلان می شوند. براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر فراهم آوری میلیون ها یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید از وزیر خارجه کشورش خواسته تا سفر برنامه ریزی شده خود به کوریای شمالی را لغو کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که قتل عام ارمنی ها در دوران ترک های عثمانی جنایت هولناک بود و باید فراموش نشود. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
استدیوی پیک را همه روزه ساعت 1 تا 2 به وقت افغانستان روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 دنبال کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارم سید قادر جلالوف که من را در بخش تکنیک همراهی می کند سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم. آیا شما در عید قربانی میکنید؟
بله، ما در خانواده هر سال قربانی میکنیم.
چرا بعض مردم گوشت قربانی را تقسیم نمیکنند؟
اونا خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به این حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بدیم.
و از نگاه اسلام گوشت قربانی چگونه باید تقسیم شود؟
اصلا گوشت قربانی باید به 3 تقسیم شود.
شنونده های گرامی، علاوه بر این که قربانی یک یاد ابراهیمی است، در راه خدا جل جلاله یک نوع احترام و سپاسگزاری هم است. زمانی که دارندگان گوشت قربانی را میان غربا و فقیران تقسیم می کنند، همین است که احساس و روحیه دوستی و برادری مسلمانان زنده می شود، که افراد دارا و نادار یکی پهلوی دیگر خوشی می کنند، که این خوشی در جامعه باعث صفا و صمیمیت و کامیابی می گردد. برنامه این هفته آشیانه در مورد تقسیم گوشت قربانی است، که گوشت قربانی چگونه تقسیم شود و چرا برخی خانواده ها تمام گوشت قربانی را به خود نگاه می کنند. همچنان نظریات مردم در این باره و مصاحبه با عالم دین. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، قربانی یک نوع عمل مشروع است که در قرآن، حدیث و اجماع ثابت است و تمام علما بر این موافقند که قربانی عبادت مالی است و حکم آن واجب است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که توان دارد و قربانی نمی کند به ایدگاه ما نیاید. انسان با ذبح قربانی به خداوند متعال نزدیک می شود. قربانی نیز مانند نماز وسیله تقرب به الله است. به همین ارتباط مسعود وحیدی باشنده ولایت لغمان می گوید که قربانی می کند و این که گوشت را به چی شکل تقسیم می کند از او می شنویم.
روز اولی بعد از نماز عید که میایم به خانه، حتی تا وقت در خانه مادر و پدر و در وقت خود ما هم روزه میگیریم، چون میگن که با گوشت و قربانی افطار کردن بسیار ثواب داره. مجرد که از مسجد و از نماز عید خارج میشیم با قربانی میرویم، ذبح هم میکنن، به خانه میارن، به بسته سه تقسیم میکنن. مادرم به باز یک طفلک میگیم که روی تدار بده که بی عدالتی نشه، اون را که سه کوت میکنیم، باز سرجس میمونه کی است کی، و طفل صدا میکنه میگه مثلا این از خود ما، باز صدا میکنه کی است کی، میگه از اقارب و یا از مساکین. با مو شکل رو تقسیم میکنیم، به مساکین و فقرا تقسیم میکنیم و اقاربی که نسبتا به بضاعت میباشه و قربانی نکرده باشه به اونا تقسیم میکنیم.
قابل یادآوری است تقسیم و توزیع گوشت قربانی مستحب است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم شود. قدسیه باشنده خیرخانه کابل میگوید چون تعداد خانواده‌اش زیاد است و گوسفند یا بز را که قربانی میکند برای خودش و خانواده‌اش کفایت میکند، لذا آن را تقسیم نمیکند. وی میگوید
هر سال قربانی میکنیم، اما به خاطر که ثواب داره میگن خونش بریزه، باید در این قربان خون گوسفند یا گاو یا هر چیز دتوانت باشه قربانی کو و خونش بریزه. اما نام خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بتیم. باز یکان میمونی می داشته باشیم، یکان دوستا یا میان خانه ما، نام خدا فامیل قوم زیاد است، پایوازی باید می حساب دیگه روسی به کس نمیتیم و کسش کباب سیخی میکنه، کسش کباب چوپان میکنه، هر کدومش عرق میکنه، چون شد برای خود از دسته خود کباب میکنن و میخورن و چی میکنن. در دیگر هم میاین تک تک میزنن به تیخو، اگر من یکان توته برشان میتیم. نام خدا قدر زیاد است، در دیگر که میدید قربان میشه دیگه تک 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 بسته میگوسفند برشان بدی خلاص نمیشه. اما اگر همسایه ماست که بسیار تجار کلان است، همسایه در بپالوی ماست، در یک اید قربان 5 تا 6 تا گاو گوسفندار میکشن، اما یک همسایه یک لقمه گوشتش نمیبینه، یک گدویگر نمیبینه، فقط میبینی که دمی اولیشون در چتای دالیزا ایشان، چتای خانایشان از اولیشان از گوشت پر میشن، اما کس نمی یک دو تا گوشتشان نمیبینه. بسته فامیل اج رفتن از اج اومدن که می گوسفندا بود گاوا بود که میکشته میرفتن، همین لقمه گوشت از یار یا خیرات از یار من پخته و خامش ندیدیم.
گفته می شود بذل و بخشش برای اعضای خانواده و مساکین در روز عید ثواب دارد. اما شبانه باشنده کوتل خیرخانه کابل که در یکی از ادارات دولتی به حیث اجیر کار می کند، از افراد پولدار گله‌مند است و می گوید
هم کسایی را در عید قربان که میبینم هم تو دلم یک چی میشه، میگم بیچ سعی کنم یک مردم قربانی میکنه و اون مردمای پیسه‌دار خود قربانی میکنه چی میکنه. ما که غریب هستیم، توانش نداریم دیگه، هیچ هم تایران میمونیم که چی کنیم. هم اولادکایم هم چشمشام در دروازه کوچه میمونه کی کدام همسایه از خانه قربانی میاره که ما بریم گوشت پخته کنیم، کدام نفر کنه دلش روان میکنه. هم میگم هم که گاز سرش میسوزه و چی میشه، آخر هم استخوان خالی تو گوشت کس روان نمیکنه که ما ازو شاد شویم. خودم توانش ندارم که من خودم قربانی کنم.
شنونده های عزیز، عده مردم زمانی که قربانی می کنند نظافت را در نظر نمی گیرند. در این رابطه گپ های مردم را با هم می شنویم که می گویند.
محمد شفیع هستم، باشنده شهر کابل. در روزه اید که باز اشخاص قربانی میکنن، اولتر مهمی است که باید نظافت در نظر بگیرن. در مولی که میکنن یا در جایی که میکنن باید یک هر شوار کنن یا تر پال یک چیزی سمخونه که میره هم پنده قبط لخته میشه و منظم او باشه باشن سب لوا که پرتن که دفتن در موره و کر جای میره در چیدمن کانالیزاسون خیلی سیستم در موجه باید بره.
خودم نورالحق نام دارم، وظیفه امامت دارم. نظافت خو اول جزء ایمان است، مگر به خصوص امی روزه ای که عید است با هر مسلمان تشریعات که باید امی قربانی خور که میکنه امی خون و امی دیگه بدا و بسرش باید منظم پاک کنه، منظم جای ببره. اول خو باید یک جای داشته باشه که اونجا قربانی بکنه، با نزدیک به خانه ها نباشه، بس که دیگه جای نداشته باشه اونجا میکنه، باید پاکش کنه.
دکتر عبدالواسی سنگده هستم، باشنده شهر کابل. برای خانواده و فامیلا توصیه مایی بوده که وقتی که قربانی امروز روزی که قربانی میشه باید امروز کل موضوعات ازی حل شوه. جا بجا شد بعد از او باز امکان ازی وجود نداره که دیگه ظرفا و دیگه همراه با گوشت و یا هم با محتویات حیوان ملوث شوه که باعث انتقال امراض و بوی و تعفن نشوه.
بس نظرم باشنده نینو قربانی خودم نکدیم بعد از که متوجه باشنم شیر اینو هموطنه ما که نمی کسافات و گندگیش یک جای مناسب پرته که دیگر آکت شدیت نشه بویشو مگس و میکروب همه ایش دیگه قابل مریضی ازار مریضی میشه یکان تا میگه برو شاروالی پاک میکنه مگم شاروالی سر چی رو پاک کنه حتی در خانه که یک زن مثلا کار میکنه خانوادش که تیزو اگم کار نباشه و خانه هیچ وقت پاک نمیشه.
دوستان گرامی، اکنون در مورد تقسیم و توزیع گوشت قربانی که با کیها و چگونه توزیع شود، مصاحبه را با الحاج مفتی سمیع الله ریحان، یکی از علمای دین انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
مولوی صاحب میخواستیم بفهمیم که از نگاه اسلام در مورد قربانی چی گفته شده و قربانی بالای چگونه اشخاص یعنی لازم است یا گفته شده یا ضرور است.
قربانی یک عملی وجوبی است. خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده و پیغمبر محبوب ما شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرده و به امت خود اینم گفته که به روز عید به خداوند نزدیکترین عمل نیک او قربانی کردن است. او مردم که پیسه داشته باشه باید روزی عید کلان یا عید الاضحی قربانی بکنه.
و تا چند روز میتونن قربانی یعنی صورت بگیره؟
قربانی به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تا 3 روز میشه. روزی عید، دومش، سومش و به مسلک امام شافعی رحمه الله تا روز چهارم تا دیگر میشه.
و در مورد امیک گوشت قربانی را به چه شکل تقسیم کنن و چند قسمت میشه؟ میشه در این مورد هم روشنی بندازین؟
اصلا گوشت قربانی باید به با 3 تقسیم شود. یکش با اولادای خودش، دوم با اقربایش و سوم با او فقرا و مساکین، با او مردم که او قربانی نکده. اگر کسی بتور نکنه قربانی او نمیشه بلکه او به خود قصابی کده.
و یک گپ دیگه که بازم بعض وقتا دیده میشه که مردم ما میگن که امی قربانی صرف هدف از خون کردن است، یعنی باز گوشت زیادتر به خود نگاه میکنن یا قاق میکنن یا به یک شکل او را میمانن، یعنی او تو به اون شکل واجبیش که باید تقسیم شوه او قسم نیست. در این مورد میشه بگوین که چطور است؟
اینجا که قربانی واجب است، تقسیم گوشت کردن هم واجب است. الله العالمین در قرآن کریم میفرماید که ما به خون و به گوشتش ضرورت ندارم، برای ما ضرورت تقوای شماست. او آدم تقوادار میباشه که کسی گوشت سر فقرا تقسیم کنه.
بازم میخواستیم بفهمیم که بین مردم ما که بعض وقتهای تو آدم میبینه که اگه در مردم هستن که گوشت قربانی را به حساب سیالی یکی به دیگر روان میکنن، یعنی کسی که او قربانی کرده بازم ببینی که او بر ازو روان میکنه و این کس دیگه هم بر ازو، این چطور گپ است؟
هیچ کس باید به او کس گوشت روان نکنه که او خود در خانه خود قربانی کرده باشه، به او مردم روان کنه که کسی غریب می باشه و قربانی نکرده باشه. این گپ سیالی نیست، این گپ رضای خداوند است و رضای خداوند در رضای فقرا است.
اگر در آخر بازم کدام گفتنی شما در مورد قربانی داشته باشین میشه لطف کنین بفرمایین بگوین؟
با هموطنان خود باید بسیار به صراحت بگویم که در روز عید و به وقت قربانی هموطنان خود فقرا و مساکین بیوه یتیم از گوشت قربانی شما باید محروم نباشه، باید بسیار به پیشانی واس برایشان گوشت تقسیم کنه که تاوم در روز عید اولادایش و خودش از گوشت سیر شه.
تشکر یک جهان.
شنونده های عزیز، امید است موضوع این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شاد باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
مربای تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و نازنین مربای مارچ، ما به خیر نه آمدیم که به شما مربای مرچ بخورانیم. کسایی که کارهای خلاف میکنن طاقت خوردن مربای مرچ ما را ندارن. خب گپای خودم مثل قانون ترافیک جاده یک طرف میمانیم و میاییم و اولین قسمت برنامه را که یک دو خبر است میشنویم.
سلام، توجه کنین به یکی دو خبر از آژانس بیخبر. در این اواخر تعداد موترها در شهر کابل چنان زیاد شده است که تمام جاده ها را از یک سر بند کردند، اما تاجران در گد موتر وارد می کنند. کارشناسان امور موترکی با این نظرند که اگر وارد کردن موتر توقف داده نشود، شاید کشور به طرف یک بحران رابندان خطرناک برود. این در حال است که مسئولیت خانه ترافیک خانه وارد کردن موتر را عاید خوب برای این مسئولیت خانه می داند. یکی از مسئولین این مسئولیت خانه در مورد عقب جانبه گفت:
وارد کردن موتر به کشور تنها برای مردم یک سهولت نیست، بلکه برای اقتصاد کشور نیز مفید است. همچنان برای اقتصاد پرسنل ترافیک خانه مفید است، خصوصا برای کسایی که در بخش تهیه اسناد موتر کار میکنند. باز ما طرفدار وارد کردن هرچی بیشتر موتر هستیم، حتی اگر آبندان در کابل از صبح تا شام باشه.
و خبر دیگر این که تعدادی از درایوران و تاکسیرانان شهر خوشبین هستند که با وجود بلند رفتن قیمت پترول در تانک ها در نرخ پترول کاهش فوق‌العاده می آید. آژانس خبررسانی بی خبر گزارش می دهد که این خوشبینی زمانی از سوی درایوران و تاکسیرانان شهر ابراز می شود که درایوران موترهای دولتی تیل موترهای خود را می کشند و دزدکی در بازار سیاه به فروش می رسانند. یکی از درایوران تاکسی با مربای مرچ عاجزانه گفت:
نام من بیتریگل است. اگر موتور درایورای موترهای دولتی تیل خود در بازار سیاه به فروش برسانند، در کرایه تیکسیان تاثیر مثبت داره. ما خوش هستیم که تیل کشیده شده از تانکای موترهای دولتی ره ارزانتر از تانکای تیل بخریم.
اخبارم پایان شد. خدا نگهدار همه.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، ما در این هفته یک میز شش کنجه داریم که آقای نظرشاه شانظر مسئول امن امان شهر، شادزد کیسه‌یار رئیس اتحادیه کیسه‌بران و آقای پلنگزاده کارشناس امور امنیتی را با خود داریم. باید بگویم که میز در واقع چهار کنجه است، اما چه فرق میکنه؟ شما هم در تلویزیون ها میبینین که